أغفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
یک شنبه نهم خرداد ماه 1400
مصادف با
18 شوال 1442.
ادامه بحث مقدمه اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم که در این بحث یک نزاع این است که آیا در خود موضوع له واقع اراده، نه مفهوم اراده، اخذ شده یا خیر. ملاحظه فرمودید سه دلیل مرحوم آخوند ذکر کردن بر عدم اخذ اراده در موضوع له، و نتیجه این می شود که الفاظ برای ذات معنا وضع شده، نه معنایی که مراد باشد. برای خود این معنا موضوع له لفظ خود این معناست، قید اراده در او وجود نداره. حالا کسانی که قائلن به این که اراده در موضوع له دخالت داره، اینها هم یک استدلالی دارن بر حسب اونچه که در کتاب فصول آمده. استدلال اینها دو دلیله. دلیل اول دارای دو مقدمه است. مقدمه اولا این است که وضع از افعال اختیاری است. بالاخره وضع کار واضعه، فعل اختیاری واضعه، و هر فعل اختیاری دارای علت قائیه، و علت قائی تأثیر دارد در فاعلیت فاعل. به بیان دیگر که خب حالا این بیانش هم خیلی روشنه، فعل اختیاری دارا یک غایتی است، اگر لولا اون علت قائی فاعل فعل رو انجام نمیده، اصلا برای رسیدن به اون غایت فاعل داره این فعل رو انجام میده. در مقدمه دوم میگیم المعلول یتزیق به تزیق العله. اگر علت دائرش محدود شد، معلولم محدود میشه. اگر علت قائی تزیق پیدا کرد، معلولم تزیق پیدا میکنه. اون وقت میگیم آقا علت قائی وضع چیه؟ علت قائی وضع ارادت و تفهیمه و تفهمه. اصلا واضع چرا آمده یک لفظی رو برای معنا و الفاظ رو برای معانی وضع کرده؟ لارادت تفهیم و تفهم. این دیگه زیاد شنیدید این مطلب رو. قایت الوضع این بوده که مردم برای اینکه مرادات خودشون رو به یکدیگر منتقل بکنن از الفاظ استفاده میکنن، وضع برای اراده تفهیم و تفهمه. خب پس در علت قایی اراده تفهیم و تفهم آمده. گفتیم علت قایی اگر خودش خصوصیتی درش باشه، اون خصوصیت در معلولم میاد. معلول خود وضعه، اگر قایتش اراده تفهیم و تفهمه، پس واضعم باید در موضوع له اراده معنا رو عکس کنه، و جایی که اراده نباشه وضع به اون قایتش نمیرسه. پس خلاصه بیان روان و ساده این استدلال این است که قایت وضع اراده تفهیم و تفهمه. این اراده باید در معلول که خود وضعه عکس بشه. فثبت المدعا، مدعا این است که وضع در موضوع له عرض میکنم که اراده عکس شده. این یک دلیل. اولا قبل از این که دلیل دوم رو بخونیم، ببینیم پاسخ از این دلیل چیه. از این دلیل چند پاسخ میشه داد. پاسخ اول مطلبی است که در فرمایشات امام رضوان الله تعالی علیه در مناهج آمده، در جلد یک مناهج صفحه 115. ایشون میفرماید کی گفته که غایت ارادت و تفهیم و تفهمه؟ غایت همون افادت المراداته، لا بما انها مرادات بل هی نفس الحقائق. یعنی متکلم میخواد خود این معنا را افاده بکند، نه مقید به این که این معنا مراد منه. فرق وجود داره بین این که بگیم آقا غایت وضع این معنا به قید این که اراده شده، بگیم چون غایت الوضع اراده تفهیم و تفهمه، پس بگیم معنای مراد موضوع لهه. ایشون امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد نه، غایت افادت المراده، افادت ذات المراد، للمراد به قید الاراده، افادت ذات المعنا، للمعنا به قید الاراده. خب بله، میفرماین این اراده در حین استعمال میاد به میدان و از مقومات استعمال، اما ربطی به موضوع له نداره. این عرض میکنم جواب اوله که عرض کردیم در کلمات امام وجود داره، جواب متینی هم هست که آه کی گفته. حالا تو کتاب ها زیاد اومده که وضع غایتش اراده تفهیم و تفهمه، اما این تعبیر درست نیست. غایت الوضع افادت المعناست، بخواد یه معنای رو افاده کنه. این هم از این است که این معنا مراد هم باشد یا نباشه.
یعنی قاعده مسلم گرفته شد که علت قایی تزریق میکنه معلولان، این مسلمه؟
چی؟ بله بله دیگه، اگر دائره قایت محدود شد معلولم رو آخه نمیخواد کار لغو که انجام بده، میخواد به همون غایت برسه.
غایت اون عبادت خداست، ولی خب ذاتاً کدوم ما عابد نیستیم دیگه، خیلی ما عصیانکاریم.
نه خب حالا او غایتشون نیست، او فایدهشه. فایده گاهی اوقات مترتب میشه یا نه. مثلا ببینید میگیم غایت تکالیف اطاعته. حالا اگر خدای تبارک و تعالی بداند که هیچ کسی اطاعت نمی کنه، خب تکلیف لغوه اینجا، تکلیف لغوه. حالا اگه در میان این 7 میلیارد دو نفرم اطاعت کنن، یک نفرم اطاعت کنن، تکلیف صحیحه. اما اگه بدون احدی اطاعت نمی کنه، تکلیف لغوه.
استاد باز تزریقش نمیشه، باز
چرا تزریق میکنه دیگه؟ یه تک دایی بر تکلیف نداره اینجا. الان یک پدری میدونه اگه مطلبی رو به فرزندش بگه عمل نمیکنه. یه وقتی هست که حالا میخواد رو نصیحت کنه، این به گوش این بچه خورده باشه، او یه اهداف دیگه ای، اما یه کاریه میدونه انجام نمیده، خب تکلیف نمیکنه، لغو. خب ولذا این دلیل، حالا که اینطور شد، دلیل دوم هم همینه که حالا میخونیم اون دلیل چی فرمودید؟ میدونم ولی متأخر از وضع استعمال، یعنی ممکنه کسی در استعمال بگه اراده هست ولی متأخر از وضعه.
خود استعمال هم نیاز به وضع داریم.
غایت الوضع، غایت الوضع افادت المعناس، افا عرض کردم افادت المراد حتی، اما لا به قید انه انه مراد.
شاید منظور داره من اینه
که الان عرض میکنم اما
که انشاء نیاز به وضع داره، استعمال هم نیاز به وضع داره، حقیقت استعمال چیه؟
نه دیگه، شما ممکنه در یک وقتی استعمال بکنی اما اراده نکنی، که همون دلات تصوریه میشه.
اگر ما گفتیم مقدمش هست،
میدونم بله، یعنی در بعضی از موارد استعمال، نه در هر استعمالی، در هر استعمالی اینطور نیست. اگر بگیم در هر استعمالی مقومه، خب میگیم خب تازه باز بفراد استعمال متأخر از وضعه. شما بگید آقا ارادت المعنا در هر استعمالی مقوم اون استعماله، ولی باز کاشف از این نیست که در موضوع لحظ شده باشه.
خود استعمال نیاز به موضوع نداره،
استعمال نیاز داره، ولی قیود در استعمال لازم نیست که در موضوع لحظ باشه. شما در استعمال مگه نمیگید لفظ لحاظ عالی میشه، در حالی که این لحاظ عالی در وضع ما نداریم. وضع لحاظ استقلالی داره، لفظ واضع برای وضع هم لفظ را هم معنا را به لحاظ استقلالی لحاظ میکنه، اما تو استعمال که میایید همین لفظ مستعمل لحاظ عالی میکنه. بگیم آقا حالا چون مستعمل لحاظ عالی کرد، پس در وضع هم همینطوره، در حال که اونجا خلاف اینه. چی فرمود آقای سجادی؟ نه چرا یکیه؟ حالا ببینید باز من توضیح بدم. ببینید ما میگیم آقا توی استعمال ارادت المعنا وجود داره، درست، ولی این ارادت المعنا اسمش المعنا المراد، ولی المعنا المراد غیر از این است که مقید به ارادم باشه. بله استعمال من باید اراده کنم معنا را، میگیم آقا از مقومات استعمال اراده است، استعمال کننده اراده می کند افاده این معنا را به مخاطب، درست، ولی آیا اراده می کند افاده این معنای به قید اراده را همه حرف همینه. ما میخوایم بگیم که مستدل میگفت قایت ارادت و تفهیم و تفهمه و امام رضوان الله علیه این فراد نه اصلا قایت افادت المراده، افادت المراده، افادت و معنی المراد، اما این معنای مراد به قید اراده نیست. یعنی این معنا واقعا اراده شده اما خود این معنا دیگه به قید اراده تفهیم نمیشه. چیا؟ خیلی خوب میگیم آقا وضع را واضع درست کرده لل استعمال اصلا بگیم خیلی روان. استعمالم کجاست؟ اراده تفهیم و تفهمه. مستدل میگه پس اراده داخل در موضوع لهه. دو اشکال مجموعاً اینجا هست از این مطالبی که ما عرض کردیم استفاده میشه. یک اشکال این است که اصلا غایت اراده تفهیم و تفهم نیست، غایت افادت المعناست، افادت المراده. اون وقت حالا این رو ما به عنوان جواب دیگرم یادداشت کردیم که الان در جواب آقای سجادی عرض کردم. میگیم آقا حالا سلم نقایت اراده تفهیم و تفهمه، اما این مثبت مدعا نیست. مدعا این است که این اراده داخل در موضوع لهه، در حالی که نه. این میگه آقا وقتی استعمال کننده اراده میکند تفهیم این معنا را از این لفظ استفاده کنه، اما این اثبات نمیکنه پس اراده هم جزء موضوع له الفاظه. مثل این است که بگیم آقا وقتی استعمال کننده میخواد معنا را استقلالاً افاده کند این لفظ رو بیاره. میگیم آقا لفظ ابتدا برای جاییست که مستعمل میخواد معنای ابتداییت استقلالی را افاده کنه. اما آیا این عنوان استقلالی هم جز موضوع لهه؟ نه. میگم آقا هر جا شما بخواید یک معنا، یا اونجا که برای حروف گفتیم همون حرف مرحوم آخوند دیگه، این تقریبا مثل یه شرطی میشه. یعنی اگر بخوایم این رو برگردونیم به اون بیان آخوند، اراده مثل یه شرطیست در مقام استعمال. آه هر وقت اراده کردی این معنا رو تفهیم کنی لفظ رو بیار، این شرط الاستعماله. اما قید مستعمل فیه یا قید برای موضوع له نیست. روشنه؟ اون وقت دلیل دوم که در همین اثناء مطالب ما بهش اشاره شد این است که میگه اگر غایت اراده تفهیم و تفهمه اما واضع وضع کند بدون قید اراده، این مستلزم لغویته، لغو میشه. خب برای اینکه مستلزم لغویت نباشد پس باید اراده قید برای موضوع له باشه. اینم جوابش خیلی روشنه. اراده در مرحله استعماله، شرط برای استعماله، اما ملازمه نداره که در خود موضوع له این اراده عکس شده باشه. پس ببینید این دلیل که ظاهرا صاحب فصولم خودش قائل به این نظره که اراده داخل در موضوع له الفاظه، دو تا دلیل ذکر شد، هر دو دلیل مخدوش. نتیجه نزاع اول این است که در یک جمله خیلی کوتاه و روشن، الفاظ موضوع لهشون خود معانیه، ذات المعانی، لا به قید الاراده، خود معنا. این معنا موضوع له، انسان موضوع لهش حیوان و ناطقه. نه حیوان ناطقی که اراده شده باشه. خب میایم وارد نزاع دوم میشیم. نزاع دوم که خیلی مهمم نیست، این از که آیا خود وضع اقتضا دارد که لفظ کاشف از اراده متکلم نسبت به موضوع اون له باشه. حالا بذار تو نزاع سوم که برسیم روشن میشه. بفرمه.
نظری سوال خصوص تفکیک بین دلالت تصوری
و میرسیم عرض میکنم. نزاع دوم این است که آیا خود وضع اقتضا دارد که لفظ دلالت بر تحقق اراده معنا خارجن داشته باشه. به ما خود وضع، این که وضع این لفظ رو برای این معنا وضع کرده، این علت می شود بر این که هر وقت متکلم لفظ رو میگوید این معنا خارجن اراده شده. جواب این است که اگر ما در باب وضع تعهدی بشیم، مسلک تعهد رو بگیم، بله چنین نتیجه‌ای داره. چون تعهد معناش این است که هر وقت متکلم اراده می کند این معنا را، یذکر اللفظ، لفظ رو ذکر می کنه. اما رو مسلک مشهور، مسلک مشهور جعل ملازمه، جعل اعتبار بین اللفظ و المعناست. رو مسلک اعتبار که وضع امر اعتباریه، وضع اعتبار میکند علقه بین لفظ و معنا را. خب اینجا لفظ چه کاشفیتی دارد از اینکه متکلمین معنا رو اراده کرده باشه؟ پس رو مسلک تعهد این درسته، ولی باز باید توجه داشت خود مسلک تعهدم چند تفسیر داشت. این روی همه تفاسیرش درست نیست، روی یک تفسیر، و اون این است که بگیم وضع میگه من متعهد میشوم هر وقت اراده کردم این معنا را این لفظ رو به کار ببرم. خب اینجا اصلا دیگه حقیقت وضع این است که لفظ کشف از این میکند که متکلم این معنا رو اراده کرده. میایم سراغ نزاع سوم که نزاع اصلیه. در نزاع سوم ما دیگه کار نداریم به این که آیا اراده جزء موضوع له هست یا نه، کاری به این نداریم که آیا وضع دلالت دارد بر این که لفظ کاشف از این است که این معنا مراد متکلمه یا نه. در نزاع سوم میگیم نفس الالقه الوضعیه بین اللفظ و المعنا، آیا این در جایی است که این معنا خارجاً مراد متکلم باشه یا نه. به این آقا هر جا این معنای مراد متکلم الغه وضعیه موجوده، نیست الغه وضعیه نباشه. دیگه کاشف از اراده رو خود لفظ قرار نمیدیم. کاشف از اراده ممکن یه چیزی غیر از لفظ باشه، همانطور که دیروز در فرق بین این نزاع سوم و نزاع دوم عرض کردیم. خب در این نزاع سوم بحث میاد روی خود الغه. هل الالقه الوضعیه بین اللفظ و المعنا مقیدتون به صورت اراده المعنا من المتکلم املا. خب بگیم آقا این بحث از کجا اومد؟ میگیم که آقا منشه این بحث این است که گفتن که دلالت تابع اراده است. این جمله مشهوری است از فلاسفه و منطقیین، الدلالتو تابعتون للاراده. یعنی ما باشیم و این جمله میگیم آقا جایی که متکلم معنا رو اراده کند اینجا دلالت، دلالتمون الغه وضعی است، موجوده. جایی که اراده نمی کنه دلالت موجود نیست. اون وقت این نزاع که آیا دلالت وضعیه لفظیه، دلالت لفظی وضعی آیا تصوریست یا تصدیقی، این مربوط به همین نزاع سومه. پس ببینید در این نزاع سوم دو تا مطلب باید روشن بشه. یه مطلب این جمله منطقیین که دلالت تابعتون للاراده، مطلب دوم این نزاع که آیا دلالت لفظی وضعی تصوری است یا تصدیقی. حالا اینجا باید اول اقسام دلالت رو ما معنا بکنیم. گفتن که دلالت دو نوعه، یک دلالت تصوری داریم. دلالت تصوری یعنی تلازم بین دو تصور. خیلی اینا رو تو ذهنتون بسپرید. یعنی از تصور لفظ تصور المعنا به ذهن خطور کنه، تلازم بین دو تا تصور. تا لفظ رو تصور کردیم معنا به ذهن خطور کنه. این دلالت تصوری فقط یه چیز نیاز داره و اون علم به وضعه. شما اگه عالم باشید به وضع، تا لفظ رو تصور کردید معنا رو تصور میکنید. حتی از یک به هم خوردن دوتا وسیله، دوتا شی، اگر یه لفظی تولید شد، باز شما از همون لفظ هم انتقال به تصور معنا پیدا میکنی. دلالت تصوری یعنی انتقال از تصور لفظ به تصور المعنا. این رو میگیم عرض میکنم دلالت تصوریه. اما دلالت تصدیقیه عبارتون ان کون المتکلم قاصدن للمعنا. در دلالت تصدیقی آقایون تلازم بین دو وجوده. ما در دلالت تصوری آقایون تلازم بین چیه؟ دو تصور. اما در تصدیقیه میگیم تلازم بین الوجودین. یک وجود، وجود لفظه، وجود دوم ارادت المعناست. میگیم آقا این لفظ ملازمه دارد با اینکه متکلم معنا را اراده کرده باشه. خب دلالت تصدیقیه علاوه بر علم به وضع متوقف است علی عدم وجود القرینه علی خلاف المعنا الحقیقی. این در چه صورت ما میگیم آقا این معنای حقیقی رو اراده کرده؟ در صورتی قرینه‌ای برخلاف او نیاره. اون وقت این دلالت تصدیقی که پای وجود الاراده به میدان میاد بگیم تلازم بین دو وجوده، یه وجود لفظ، یه وجود اراده، تقسیم میشه به اراده استعمالی و اراده جدی. همین دلالت تصدیقیه تقسیم میشه به اراده استعمالیه که از این دلالت تصدیقیهی که متکلم فقط اراده استعمالی دارد ازش تعبیر دلالت تفهیمیه میکنن. حالا چرا دلالت تصدیقیه میگن؟ چون مخاطب تصدیق میکنه متکلم اراده کرده این معنا رو. او وقت دلالت تصدیقیه تفهیمیه عرض کردم همون علم وضع میخواد، نه قرینه‌ای بر خلافش هم نیاره. اما دلالت تصدیقیه‌ای که به اراده جدیه است، این متوقفتون علی یک بنای عقلا. بگیم آقا خب متکلم یه لفظی رو گفته، استعمال کرده در یک معنایی، یعنی این معنا مرادون بالاستعمال، بالاراده الاستعمالیه. همین معنایی که به اراده استعمالیه شده، آیا اراده جدی هم کرده یا نکرده؟ اینجا آیون میان میگن که آقا یک قانونی دارن عقلا به نام تطابق بین اراده جدی و اراده استعمالی. تطابق بین اراده جدی و استعمالی ما رو منتهی میکند به دلالت تصدیقیه جدیه. این تطابق کجاست؟ اونجایی که متکلم قرینه‌ای بر عدم تطابق ذکر نکنه. خب پس این معنای دلالت تصوریه و تصدیقیه. حالا تصدیق اذعانه، نه دلالت تصدیقیه. العلم ان کان فرق داره. نه العلم ان کان اذعانا للنسبه فتصدیق. العلم نه کار به دلالت نداره او. یعنی شما بین اون تصدیق در تصور و تصدیق با این دلالت تصدیقی دارید خلط میفرمایید. العلم ان کان اذعانا للنسبه فتصدیق. اینجا تصدیق بین موضوع و محموله، ولی اینجا بحث دلالت تصدیقی است. دلالت تصدیقیه اینطور که مشهور میگن، چون یه اراده استعمالی درست میکنن، یه اراده جدی درست میکنن، این ینقسم و تنقسم و به اراده استعمالیه و اراده جدیه. یا دلالت تصدیقیه تفهیمیه، دلالت تصدیقیه جدیه. این غیر از اون تصدیق در العلم.
با دلالت تصدیقیه
چه فرقش اینه؟ در اونجا بحث اذعان به نسبته. یعنی یه قضیهی وجود داره، میگم آقا این ثبوت این محمول برای این موضوع اگر انسان اذعان به این نسبت بکنه میشه تصدیق. اصلا در اون تصدیق، تصدیق خود متکلمه. اگر نه اذعان به نسبت نداره میشه تصور، تصور متکلم. اما اینجا تصدیق مخاطبه در دلالت تصدیقیه. میگیم مخاطب تصدیق میکند متکلم این معنا را اراده کرده. خب مشهور، حالا از اینجا وارد نزاع اصلی میشیم.
اگر مخاطبی نباشه این کلام دلالت تصدیقی نداره.
چیا؟
اگر متکلمی نباشه این کلام دلالت تصدیقی نداره.
نباشه فرض میکنیم هست، با فرض حلش میکنیم. یعنی نه، حالا لزومی میذارم وجود خارجی. بگیم لو کان المخاطب و یسمع هذا الکلام لا یصدق. تمام. عرض کردم سه قسم تصوریه و تفهیمیه و جدیه.
تصدیقیه رو حتی دو قسم پایده اول محصولشون بر سه قسم
بید. آقا این که ما عرض کردیم، مثلا خود ذهن هم به همین سمت میره. عرض کردم یا ملازمه بین تصورینه ولا دخل الاراده. اسم اینو چی میگذاره؟
تصوری.
خیلی خوب، ما خارج از اینا نداریم دیگه. ما یا دلالت داریم تصوریتون، اما تصوریه میگیم تلازم بین تصوره این است، و اما تصدیقیه تلازم بین الوجوده این است، وجود اللس و وجود الاراده. و در همین تصدیقیه الاراده تو اما استعمالیه و اما جدیه
یه یکی که تو همین جاش میدونم یا تصدیقیه یا
نه من نمیدونم، حالا اون که ما داریم الان عرض میکنیم این یه مطلب روشن و مسلمی، حالا تو عبارت ایشون چجور آمده من نمیدونم، این خیلی روشنه. یعنی شما فرض دیگه، این که ما عرض میکنیم فرض دیگه اصلا خارج از این بیان معقول نیست. اون وقت حالا بحث اصلی آقایون اینه، این وضعی که واضع کرده، واضع لفظ رو برای معنا وضع کرده، آیا علقه بین لفظ و معنا دلالت تصوریه است یا تصدیقیه است؟ که اصلا اساس این بحث که از اول خوندیم عمدتا برای همینه، والا این که در موضوع له اراده نیست روشنه، واضحه، نیاز به استدلالات مرحوم آخوندم نداشت. نزاع دوم که دید یه نزاع خیلی ساده ای بود، عمده این بحثه، بگیم آیا واضحه که از اولین رو وضع کرده دلالت این لفظ بر این معنا را، آیا این علقه عنوان دلالت تصوریه رو داره؟ کما علیه المشهور، مشهور این نظر رو دارن، یا نه این علقه دلالت تصدیقیه است که مرحوم آقای خویی در معاذرات می‌فرمان جماعتون من المحققین این رو گفتن و خود ایشون هم عرض می‌کنم که اصرار بر این مطلب داره. خب مشهور که می‌گویند دلالت وضعیه تصوریه است، میگن نرا بالوجدان ان السبب الوحید للانتقال الى المعنا هو الوضع فقط دون غیره. تنها سببی که ما از تصور لفظ به تصور معنا میرسیم وضعه، غیر از وضع هم چیز دیگه‌ای دخالت نداره. لذا این دلیل مشهوره. اون وقت حالا ببینین دلیلی که مرحوم آقای خویی میاره برای اینکه دلالت وضعیه تصدیقیه است چیه، حتما معاذرات جلد 1 صفحه 103 رو ببینید. ما فرمایش آقای خویی رو فردا نقل میکنیم و 3-4 اشکال، حالا بر حسب اونچه که در این دفتر از دوره سابق نوشتم 4 اشکال بر ایشون وارد کردیم ما، و بعدم میام سراغ اون مطلبی که ابن سینا و خواجه نصیر گفتن که مراد چیه. انشاءالله فردا این بحث رو تمام خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.